من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در غارمین بود، سهم دیگری که از سهام مصارف زکات بود. عرض کردیم شرط است در این سهم در پرداخت زکات از سهم غارمین این که اون دین یا غرامت در معصیت مصرف نشده باشد. عرض کردیم عمده دلیل در اینجا یکی اون اجماع یا ضرورت فقهی است، دیگری روایاتی بود که دال بر تقیید پرداخت از این سهم به این بود که اسراف در کار نباشد، افساد در کار نباشد، در معصیت صرف نشده باشد که روایاتش گذشت. یه وجه سومی هم میشه ذکر کرد، اون قصور مقتضی است. به این معنا که کسی ادعا کند آیه شریف اطلاق ندارد برای از این جهت، چون قبلا هم اشاره شد که آیه در مقام بیان اصل مصارف زکات است در مقابل دیگران که از صدقات می‌خواستند بگیرند. ما حدود و خصوصیات هر عنوانی شاید در مقام بیان از این جهات، یکیش همین جهت این که سالا این غرامت در چی صرف شده باشد، این دین آیه شاید اطلاق نداشته باشد. عمده روایات بود که در روایات هم دو تا روایات داشتیم که درش این قید اسراف نیامده بود یا معصیت فی غیر معصیت الله. یکی روایت موسی بن بکر بود که در او آمده بود من طلب الرزق فلیستدن علی الله عز و جل، تا در زیرش آمده بود و انه فقیر مسکین مغرم یا مغرم، که از کردیم از این زیل استفاده میشه که این یکی از مصارف زکات خود غریم غارم بودن است. ظاهرش این است که هر کدوم از این عناوین مستقلن اینجا موضوع پیدا کرده است. یکی هم روایت معتبره سماعه بود که درش آمده بود که به پدر خودش، اگر پدر دین داشته است و نمی توانسته است ادا بکند، هو احق و من غیره به ادا دین ابی از زکات خودش بسد. بقیه روایت درش این قید آمده بود. این دو روایت هم این چین اطلاقی واقعا کسی ممکنه بگه نداره برای دینی که در معصیت صرف شده است. اما روایت موسی بن بکر چون در صدرش آمده بود من طلب رزق برای عیال خودش ولی استدن علی الله عز و جل، این مخصوصا با قید استدن علی الله عز و جل، توکل کنه بر خدا و قرض کنه، خدا هم میده این قرض خودش رو، ولو از زکات امام خواهد داد. خب اینم علی الله در معصیت که صدق نمی کنه فلی استدن علی الله، پس این معتبر موسی بن بکر اطلاق نداره. اون روایت سماع هم چون در مقام بیان ترغیب پسر است به اینکه ادا کند دین پدر را، اینکه یکی از مهمترین حق از دیگران است به این ادا، باز اون اطلاق نداره برای جایی که اون دین در معصیت صرف شده باشه. باز ناظر به اون جاییست که این دین اقلا مباح باشه، اگه در طاعت باشه اقلا مباح باشه. بنابراین دعوی قصور مقتضی هم دور از انصاف نیست که کسی ادعا کند ادله نسبت به دینی که در معصیت صرف شده باشه روایات اطلاق نداره، نه آیه نه روایت اطلاق نداره، مخصوصا اونجایی که این دین این دائن هنوز هم توبه نکرده است و بر نگشته است از گناهی که کرده است و دین رو در معصیت صرف کرده. بنابراین اصل این شرطیت ان لا یسرف لا یکون مصروفا فی المعصیه أن يشترط أن لا يكون الدين مسلوفا في المعصية وإلا لم يقض من هذا السعر. تمام است به یکی از این سه وجه. در اینجا دو تا نکته دیگر هست، یکی این که در بعضی از روایات عنوان اسراف آمده بود، لا لیس به مفسد ولا به مسرف، یا در روایت حسین ابن الوان آمده بود من فی غیر اسرافن فی غیر صرفن. ممکنه کسی ادعا کنه که این عنوان اسراف اوسع از معصیت، افساد معصیت خب ظهور در همون حرمت و اسیان بودن و مخالفت حکم شارع دارد، اما اسراف که در بعضی از روایات آمده بود عنوان اسراف فی غیر صرفین یا لیس ولا اسرافین، ما ایما مؤمن او مسلم ما ترک دینا لم یکن فی فساد ولا اسراف، مخصوصا اونجایی که عطف بر اسراف هم شده است، از این استفاده میشه کرد که کسی ادعا کند که این اوسع است از معصیت، یعنی اگر در حد حرمت هم نباشد ولی اسراف باشد، زیاده روی باشد در این دینی که گرفته است، نیازی نداشته است به این اندازه دین بگیرد و خرج این انقدر خرج کند، کمتر از این هم میتوانست خرج کند، یه خرجی که اسرافی که در بالغ به حد حرمت هم نباشد را هم میگیرد، این قیود قید اسرافی که در بعضی از این روایات آمده بود، مثل معتبره حسین ابن الوان که میگفت استدانو فی غیر صرفن کان یقول ان علیا کان یقول یعطى المستدینون من الصدقه و الزکات دینهم کله ما بلغ اذا استدانو فی غیر صرفن، یا مثلا اون روایت حجاج ابتلا به لم یکن به مفسدن ولا به مصرفن، یا در روایت صباح ابن سیابه ایما مؤمنن او مسلمن ما ترکت لم یکن فی فسادن ولا اسراف. بنابراین دو قید داریم نه یک قید، ان لا یکون محفی معصیته، و این که همون دین هم برای کارهای بی خودی و اسراف و بیش از نیازهای متعارف و چیزی که اسراف برشتت کند هم نبایستی باشه، و حتی اگر این اسراف در حد حرمت هم نباشه ولی صدق کند، اسراف جایی که اسراف صدق کند این اونجا هم باز از این سهم داده نمیشود، ظاهره ولی اسراف همه مراتبش که حرام نیست، شاید هم که قرینه برای این باشد که در همین روایت که افساد آمده است اسراف هم باز برش اضافه شده، و اگر مقصود همون بطلان همون حرمت باشد و معصیت باشد دیگه اضافه اسراف لغوه، چرا دو مرتبه اسراف رو اضافه کرده؟ لم یکن فی فساد، این چرا دیگه فساد یعنی محرم، مقصود از فساد محرم دیگه، از فساد معلوم معنای دیگه ای نداره، عرض میکنم مفسد رو میگرفت دیگه، مفسد هر حرامی رو میگرفت، چرا میگه لم یکن فی فساد ولا اسراف، یا نیست دیگه فی نفسه و غیر نفسه در فساد نیومده، به عنوان ثانوی هم حرام باشه فساد دیگه، انصرافا هر چیزی که حرام بود به هر عنوانی اولی ثانوی ثالثی فساد دیگه و نه لغتا هم همین جوره، لغتا هم کلمه اسراف هم عمه به این معنا که مواردی از اسراف هست که در حد حرمت نیست، بنابراین این هم یه مطلبی است که در اینجا کسی بکنه ادعا کنه که مستفاد از این روایات او وجود دو تا قیده در حقیقت، یکی اینکه این دین در معصیت و فساد خرج نشده باشه، دو اینکه این دین دینی نباشه که به جهت اسراف و زیاده روی های زیاده هزینه کردن های بی خودی در حد حرمت و فساد و معصیت هم شاید نباشه، ولی چیز زیادی است ما باشیم. این روایات انصافا این قید دوم هم از این روایات استفاده میشه، مخصوصا روایاتی که دو تا قید رو با هم آورده کنار هم، لم یکن فی فساد ولا اسراف. این یه نکته. نکته دیگر این که در برخی این نکته رو متعرض نشدن آقایون اسراف رو حمله برم و اسراف مثلا در حد حرمت کردن. نکته دیگر بریدم نیست همجور باشه، یعنی سهمی که گذاشته شده در صدقات برای نیازمندی های جامعه و فقرا و احتیاجات، تو اینجور مواردی که بی احتیاج بوده اصلا اسراف برای صادق بوده، ولو اسراف مکروه ولو اسراف غیر بالغ حد حرمت داده نمیشه. نکته دوم نکته است که باز برخی از بزرگان اشاره کردن که این هم بهش تعرض پیدا نشده در کلمات فقها، مناسب بود متعرض بشن، که در دو تا روایت یک قید دیگری هم آمده در اینجا. اون قید در دو تا روایت آمده است که از این سهم به در راه دیونی که قرضهایی که دینهایی که به جهت مهر زن بر ذمه زوج ازدواج آمده مردها میاد، اونها هم داده نمیشه. مهور النساء، ما خلا مهور النساء، یکی روایت مرسله عباس عمن ذکر و ابی عبدالله علیه السلام قال الامام یقضی عن المؤمنین الدیون ما خلا مهور النساء، مسائل جلد 18 همه این روایت در باب قرض و دین اونجا آورده مرحوم صاحب مسائل صفحه 337، اینجا ذکرش نکرده چون مثلا در رابطه با مطلق قضاء دین بوده از بیت المال، مثلا مخصوص به صدقات نبوده یا اونجا ذکر کرده، ولی خب اطلاقش از صدقات رو هم میگیره. یقضی من المؤمنین الدیون ما خلا مهور النساء، مهرهایی که مقصد مهرهای اضافی زیادی که اینا قرار میدادن برش خود از زن گرفتن های اون زمان که زیاد هم بوده، امام اینها رو نمیداده. یه روایت دیگری که اینجا ذکر شده مرحوم صاحب وسائل در همین جلد 9 ذکر کرده، البته اونجا هم باز ذکرش کرده صفحه 298 همین جلد 9، صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاجه که این را مرحوم ابن ادریس در مستطرفاتش سرائر از نوادر محمد کتاب المصنف، نوادر المصنف یا مصنف مال محمد ابن علی ابن محبوب اشعری قمی، از او نقل میکنه که علی ابن محمد ابن علی ابن محبوب که از اعمده روات ثقات چیزه که این کتاب مصنف هم کتاب ایشون بوده یا نوادر المصنف، که باز این کتاب معتمدی بوده به ایشون میرسه. همونجا در همون مستطرفات وقتی این اسم این کتاب رو ایشون میاره که آخر سرائر مرحوم ابن ادریس مصادر و منابع حدیثی خودش که بهش استدلال کرده اونجا میاره، کتاب رو ذکر میکنه، این جمله کتاب ایشونه و اینجا یه چیز اضافی هم داره که سبب شده این سند این روایت رو همه قبول کنن. اونی که در اولش میگه این کتاب نوادر المصنف به من رسیده است از خط شیخ طوسی، با خط شیخ طوسی، یعنی کتابی که به خط خود شیخ طوسی بوده به من رسیده. شیخ طوسی هم سندش تا این کتاب سند معتبریه، مثلا این سند میشه معتبر تا از این جهت تا عبدالرحمن بن حجاج. بعد عبدالرحمن بن حجاج روایتی که اینجا آمده اینجوریه، ان محمد ابن خالد قال سألت ابو عبد الله عليه السلام عن الصدقات فقال اقسمها في من قال الله عز وجل. قسمتش کن در همون مصارفی که خدا در آیه صدقه گفته. ولا تؤت من سهم الغارمین، از سهم غارمی ندهید، نده به کسانی که سه تا عنوان اینجا ذکر میکنه، الذین ینادون به نداء الجاهلیت شیئا، کسایی که اون حالتی که در جاهلیت بود در قومیت گرایی و قبیله گرایی اینها تفاخر میکردن و اساس اون تفاخرها به جنگ و جدال و کشت و کشتار کشیده میشدن. میگوز قلت و ما نداء الجاهلیه، چی این نداء جاهلیه که در جاهل؟ قال هو الرجل یقول یا بنی فلان فیقع بینهما القتل والدماء فلا تؤدوا ذلك من سهم الغارمین. تفاخر میکنه به بنی، مثلا سعی میکنه تحریک کنه قبیله ای را بر قبیله خودش را بر قبیله دیگران. خیلی از جنگ های و کشتارهایی که در عهد جاهلیت هم در مکه انجام میشه مال همینا بود، مال همین اخلاق و رفتارهای غلط اجتماعی اون زمان بود. این نداء جاهلیت یا بنی فلان رو مثلا چیز میکنه، تحریک میکنه، تحریض میکنه بر علیه بنی دیگر، بین اونها جنگ در میگیره، کشت و کشتار میشه، دیه بر ذمه اینا خواهد آمد قهرن. میگه اینا خب این کار حرام ایز، اینا انجام دادن. اصل این کار کار جاهلیت و محرمی است که اسلام اینا از بین برد. اگر جای اینا باشه، این دینی که از این دیاتی که از این بر ذمه، غراماتی که بر ذمه افراد بود، اینها رو لا تو ادو من ذالک من سهم الغارم، صدقات رو اینجا ندی. برای این قبیل غرامات و دیون و ضمانات داده نمیشه. این یکی. وللذین یغرمون فی مهور النساء، کسایی که در مقداری که از به جهت مهر زن بر ذمه اونها میاد، اونها هم ندید. بعد سومش اینه ولا اعلمه الا قال، ظاهرا اینم گفته، این تعبیریه دیگه، لا اعلمه الا قال وللذین لا یبالون ما صنعوا فی اموال الناس، همچنین کسانی که در اموال مردم مبالات لا مبالاتن، پولا رو میگیرن از مردم قرض میکنن ولا به هر جوری پس هم نمیدن، خلاصه مال مردم خورن. وللذین لا یبالون ما صنعوا فی اموال الناس، بین ها هم ندید. اینا هم همجوری اینجور قرضایی که میکنن در این نحو قرض کردن هم قرض محرمی است، همجوری از این بگیر از اون بگیر بعدم پس نده. وللذین لا یبالون ما صنعوا فی اموال الناس، این سه عنوان در این نهی شده، امام نهی کرده لا تؤت من سهم الغارمین. خب یکیش مهور النساء، یکیش هم لایوبالون ما صنعوا فی اموال الناس، اینم خوب ذکر میشه، اینم نشده ازش. اولی خب معصیت الله، اون دینیست که در معصیت انجام شده، نداء جاهلیت. این دوتا هم در زیر این روایت آمده. خب روایت اول که مرسله است، بعدم نظر به خصوص سهم بحث آیه زکات نداره، خیلی روشن نیست. الامامو یقضی عن المؤمنین الدیون ما خلا مهور النساء، شاید ناظر به وظایف امامه، نه حالا سهم صدقاتی که خود مالکین هم میتونن در به غارمین بدن و ولایت پرداخت دارن. ولی این دومی نه دیگه، صریح در صدقاتش و سؤال از صدقات شده، خطابم به مکلف شده نه به خود امام. تو ای کسی که بر زکات هست، لا تؤت من سهم الغارمین، این سه تا عنوان را، عنوان اولش همون معصیت الله، ولی این دو عنوان دوم و سوم نیست در کلمات فقها، اینجا هم نهی شده، گفته به این داده نمیشه، ظاهر نهی هم شرطیت دیگه در این احکام وضعی. پس روایت اولا هم سندن هم دلالتن به درد نمیخوره، ولی دومی روایت خوبی است، ولی اشکال در سندش شده. گفته شده اینجا محمد ابن خالد مجهوله، چون تا صحیح عبدالرحمن ابن حجاج سند تمامه، ولی عبدالرحمن ابن حجاج محمد ابن خالد اینجوری گفته. خب محمد کیه این؟ مجهوله، مردده. اینه مثلا معلوم نیست کیه این. پس از نظر سند روایت مثلا قابل اعتماد نیست. عبدالرحمن ابن حجاج یه روایت دیگری هم از محمد در فقه دو تا روایت داره که از محمد ابن خالد، هر دوش هم در باب زکاته. غیر از این دو تا هم جای دیگه ایشون محمد ابن خالد از محمد ابن خالد چیزی نقل نکرده، طبق تفحص های انجام شده. یکی این روایته که مرحوم صاحب وسائل نقلش میکنه از کتاب همین مصنف النوادر، نوادر المصنف محمد ابن محبوب، از مرحوم ابن ادریس. یکی هم روایت دیگری است که اون روایت رو قبلا خوندیم در به مناسبتی در بحث زکات انعام، اونجا گذشت. اون روایت رو مرحوم کافی ابن کلینی در کافی نقل میکنه، شیخ در تهذیب باز از کافی نقل میکنه، اونم هست درش آمده که همین تقریبا همین سند، اول سند یکی دو تا نفر فرق میکنه، ولی آخر سند باز ابن ابی عمیر از عبدالرحمن ابن حجاج عن همین محمد ابن خالده. اینم هم همینجوره، ابن ابی عمیر از عبدالله ابن عبدالرحمن ابن حجاج از محمد ابن خالده. اون روایت درش این بود، سأل ابا عبدالله عن صدقه، اینجا عن صدقات، سأله عن صدقات، سأل تو ابا عبدالله عن صدقات، یا سأل ابا عبدالله عن صدقات، اینجا اون هم داشت انهو این محمد ابن خالد سأل ابا عبدالله عن صدقه، فقال امام در جواب ان ذلك لا يقبل منك، فقال اني احمل ذلك في مالي، فقال له ابو عبد الله عليه ابو عبد الله عليه السلام مر مصدقك ان لا يحشر ان لا يحشر في ماء الى ماء ولا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع. همینجوری تفصیلات رو اونجا در اون روایت ذکر کرده. همین دو مورد این محمد ابن خالد اونجا در اون روایت، مخصوصا با قرائنی که در صدر روایت آمده، این محمد ابن خالد یکی از روات نبوده که آقایون بعضی رفتن بین این کدوم که در طبقه مشایخ ابن الحجاج عبدالرحمن ابن حجاج اصلا محمد ابن خالد نیست. غیر از این دو مورد هم جای دیگه نیامده که این محمد ابن خالد. اونجا در اون روایت مرحوم وافی گفته، درستم گفته، قرائن دیگر هم برای این صدر روایتم شاهده، برای اینه که این محمد ابن خالد والی مدینه بوده در زمان امام صادق، آمده از امام صادق سوال کرده که من حالا بخوام صدقات رو بگیرم، حالا بعدم بفرسته لابد داره دربار بنی امیه یا بنی العباس چیکار کنه، رضا امام بهش میگه از تو قبول نمیشه اگر بخوام من بهت بگم چیکار کنی. گفته نه قبول میشه، نی احمل ذالک فی مالی، در اموال خودم این کار انجام میدم، شما هرچی مخواهید بگید بگید، من اموالی که خودم دارم این کار انجام میدم. امام شروع کرده به بیان احکام. اونجا در اون رایی بعید نیست این دوتا روایت اصلا یه روایت بوده، یه قطعش درباره زکات انعام بوده، یه بخشش همین روایته که درباره بازم داره سألهو سأل تو ابا عبدالله عن صدقات، باز یا کیفیت خرج کردن صدق است. قال اقسم ها فی من قال الله عز و جل ولا تؤت من سهم الغاربین ایناره، که اگر این گونه شد که انسان اطمینان پیدا که این دوتا یه روایته. در اون روایت اونجا عبارت اونجا با اینجا فرق میکنه، اونجا داره ان محمد عبدالرحمن ابن الحجاج قال سأل محمد ابن خالد سأل ابا عبدالله عن الصدقه، یعنی شهادت میده که این محمد بن خالد سوال کرده از امام صادق، نه اینکه نقل کرده برای محمد عبدالرحمن بن الحجاج و هم به عنوان راوی آمده اینه باز به بعدی ها نقل کرده، نه خودش بوده در اون جلسه بوده، این سوال رو دیده که این آقا سوال کرده از امام باقر، پس خودش راویه نه راویه از راوی از امام باقر، یا خودش در جلسه بوده یا بالاخره علم پیدا کرده که اینجا چون این والی بوده، شخص محترم خاصی بوده، مهمی بوده، بالاخره علم پیدا کرده که این سوال جواب شده بین این شخص و بین امام و امام این گونه جواب داده و حالا او داره جواب امام نقل میکنه عبدالرحمن بن حجاج، نه اینکه از راوی میخواست یه چیزی نقل کنه، خلاف شأن عبدالرحمن بن حجاج هم هست با اون مقامش و منزلتش. و اولا اون روایت ظاهره در اینه، این روایت هم میشه مثل همون، مخصوصا اون چه که آمده در این ان محمد ابن خالد قال سألت ابا عبدالله، که در این مستطرفات آمده، در تفسیر عیاشی همین روایت ذکر شده ولی نه به عنوان ان محمد ابن خالد قال سألت ابا عبدالله، که من بکنم این قال از اضافات همون یا نساخ مستنسقین اضافه کردن یا مثلا خود مرحوم ابن ادریس اضافه کرده. در تفسیر عیاشی روایت اینجوریه، این همون روایت، این صدر همون روایت دیگره که عبدالرحمن بن حجاج قال ان محمد ابن خالد سأل ابا عبدالله عن الصدقات فقال اقسمها فی من قال الله تعالی، این همون تعبیر اونجا گفته سأل ابا عبدالله، اینجا میگه سأل ابا عبدالله، بنابراین روایت میشه روایت معتبر از نظر سند و صحیحه، چون اینایی که در سند واقع شدن همه از صحاح هم از جلا هم. یعنی ما عبدالرحمن بن حجاج این روایت رو نقل میکنه از امام که این سؤال و جواب واقع شده بین این امیر مدینه اون زمان و امام، و امام این جواب رو داده، اونجا در انعام گفته اون مصدقه که میفرستی اینجوری کنه اینجوری کنه اینجوری کنه، یه سری آداب و شرایط زکات انعام رو اونجا گفته. توی این بخش اینا عرض کردم یه واقعه بوده ظاهرا، از مصرف صدقات سوال کرده همین آقا، امام باز جواب داده اقسم ها فی من قال الله عز و جل، بعدم فرموده است بر این که به اینها ندهید، نداء جاهلیت رو ندهید از سهم غارمی، به مهور النساء الذين يغرمون في مهور النساء ندهید، الذين لا يبالون ما صنعوا في اول الناس، این سه عنوان هم اینجا آورده. بنابراین از نظر سند این روایت دوم بعید نیست روایت معتبری بشه. اینجا داره تو اونم تفسیر عیاشی قلتو نداره، داره انه همون که قولی ان محمد ابن خالد سأل ابا عبدالله علیه عن الصدقات فقال، یعنی امام فرمود اقسمها، خیلی این تتمه همونه، خب تو جلسه بوده دیگه، از این سأله خود امام، این آقا تو جلسه بوده اون دیگه از نقل از اون میکنه، حیبی نداره این مقدار منافات با این نداره. بنابراین روایت از نظر سند جوری نیست که بشه مرسله و از کسی نقل کرده باشه، مخصوصا با اینکه این شخص اگه گفتیم عامل خلیفه بوده بر عامل حاکم جور اون زمان بوده، حالا چه بنی العباس بودن چه بنی امیه، این تو تاریخ هم میشه پیداش کرد به مراجعه به تاریخ هم، هر اون صاحب وافی هم یه حاشیه زد گفته این محمد بن خالد آدم دقیقی بوده، محدث کاشانی، این همون امیر مدینه است که میلی به اهل بیت داشته، آمده از امام سوال بکنه که حالا من این صدقات رو چکار کنم، چگونه جمع کنم، چگونه مصدقم، چه شرایطی داشته باشه، اون در اون قسمت چگونه تقسیم کنم، و این قضیه یا خود عبدالرحمن بن الحجاج حاضر جلسه بوده و این رو دیده، یا بالاخره اینقدر قطعی بوده این گفت و شنود و این پاسخ و سؤال و پاسخ چیز مهمی هم بوده، قطع پیدا داشته که این واقع شده، ولی زمین که سأل ابا عبدالله، اصل این سوال و جواب پیش عبدالرحمن بن حجاج قطعی بوده، نه از باب اعتماد به نقل یه راوی، اونم یه راوی که یه امیر باشه و امیر بود. این اینجوریست، بنابراین سند روایت میشه درست با این میمونه دلالتش. این سه تا عنوان که در این آمده، یکی عنوان همون معصیت الله او روشنه، قتل و کشت و کشتار حرام و اون دیونی که اونجوری به ذمه میاد همون دین حرامه در حقیقه، میفهم معصیت الله. این دو عنوان دیگری که در این روایت آمده، یکی عنوان مهور النساء، یکی هم عنوان من لایبالون، اینا همون در حقیقت سه عنوانی میشه که میشه گفت این سه عنوانیست که در روایت ابن الحجاج دیگر که دیگه مربوط به محمد بن خالد نبود، ابتداعا سوال کرده بود از امام خود این عبدالرحمن بن حجاج، سه تا عنوان در اون روایت گذشتش بود که صحیح هم بود، ان رجل عارف فاضل مات و ترک دینا ابتلی به لم یکن به مسرف به مفسد ولا مسرف ولا معروف بالمسئله، که دیروز خوندیم. این شبیه اونه، افساد همون معصیت الله، حالا یا کشت و کشتاری که مستلزم دیه و دین بشه یا اصلا دین را بگیره در حرام صرف کنه، این افساد در دینه. مصرف همین مهور النساء، خصوصا با تعبیر یغرمون فی مهور النساء، یغرمون هم دلیلی بر کسرت داره، یعنی خیلی غرامت وقتی دارن در مهور، چون مهر زیاد قرار میدن که نباید منهیان انه از اینکه مهر زیاد قرار بدن، بعضی از مواردش واقعا شاید در حد حرمت هم برسه، یا بالاخره منهیان انه در روایت نشده، یه اسرافیست در این مهرهای زیادی که انجام میدن، این همون اسراف مهور زیادی است که قرار میدن، اینم زیاد، اینم یه اون هم عنوان مصرفون را اینجا تطبیق داده امام بر اینایی که یغرمون مهور النساء، زیاد مرد زن قرار میدن دوچار میشن نمیتونن ادا کنن، میمونه بر ذمهشون، چون اگر مهرای متعارف مهر سنه و امثال اینا قرار میدادن که ادایش آسونه، اینقدر سخت نیست معمولا، قبوله، بالاخره نهی شده در روایات نشده، از خیلی روایات زیادی داریم در اینکه مهر نباشتی زیاد باشه، یعنی نهی شده از این. اینم همون اسرافه در حقیقت، مصداق مصرفه، اون الذين لا يبالون بما يصنعون في اموال الناس هم همون معروف بالمسئله اونجا بود، ولا معروف بالمسئله که ما اونم همینجور تفسیر کردیم. این سه تا عنوان در حقیقت همون سه تا عنوانی است که در روایت خود ابن الحجاج هم مستقیم در اون روایت که از امام صادق نقل کرده، یا از امام کاظم، شاید از امام کاظم باشه، از ابو الحسن بوده اون روایت، این همون سه تاست در حقیقت، یکی همون عنوان معصیت الله، یکی دین هایی که اسرافه، هیچ نیازی بهش نبوده، خوشش میاد مثلا مهر زیاد کنه، من که این از اون چیزایی است که از سهم غارمین داده نمیشه تا دیگه از این کارو نکنن، ولی حرام هم نباشه که ما گفتیم این اسراف هم اوسع از حرمته، واقعا هم اوسع از حرمته. یکی هم اون کسی است که از مردم اموالشون میگیره ولی اهمیت نمیده، که آدم ناجوریه، اموال از این بگیر از اون بگیر، از لای بالون به واسطه اون به اموال الناس، و این همون معروفون در مسئله است که در اون روایت آمده. پس بنابراین در این دوتا روایت ما عبدالرحمن صحیحه عبدالرحمن بن حجاجی که اونجا، یکی این روایت، اگر سند این رو تمام بدونی، در حقیقت سه تا عنوان هست، نه خصوص معصیت، یکی معصیت، یکی اسراف و دیونی که این دیون هیچ موجبی نداشته غیر از اینکه آقا میخواد زیاده روی کنه در خرج کردن، این هم لا یعطا من سهم غارمین، یکی هم کسانی که اموال مردم میگیرن و پس نمیدن، اونم یه نوع در حقیقت معصیته، میشه اونم عنوان تحت عنوان حرمت این نوع لامبالاتی به اموال ناس و قرض هایی که از دیگران کسی اینجوری بگیره و بره. خیلی خب، حالا امام گفته از این نمیشه بدین دیگه، قرائت داشته باشه، همون اسرافه. این همون اسرافی است که وقتی مرز نهی شده ولو نهی کراهتی از دادن مهر زیاد، این همون چیز اسراف مصادیق، اون اسرافایی که گفتیم محرم نیست، اون اسراف و زیاده روی هایی است که ممکنه مکروه باشه، نه حرام، ولی بالاخره اینو اسرافه. واقعا هم همینجوره. همین حالا این مهرایی که قرار میدیم نمیگیم حرامه، ولی واقعا مهرای چند هزار سکه ای و چند صد سکه ای، اینا هم از اون اسرافای، اگر بعضیاش حرام نباشه بعضیاش قطعا همش منهیان عنه به نهی کراهتی و مصداق همین اسرافه، اسراف غیر محرم. پس بنابراین از روایات هم اون صحیحه ابن الحجاجی که گذشت که سه عنوان درش آمده بود و اون استظهاری که دیروز کردیم، هم این صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج استفاده میشه که فقط صرف در معصیت استثناء نشده. این دوتا عنوان دیگه هم واقعا، حالا عنوان سوم رو ممکنه برگردونیم به عنوان حرمت، چون حرامه کسی لا مبالات داشته باشه، بی مبالاتی بکنه به اموال مردم و قرض کنه و پس نده، خود اینم یه نوع قرض محرمه و معصیت الله. ولی اسراف بالاخره یه عنوان اوسعی است. این مهور النساء هم مصداق همین اسرافه. از هر مهری، اون مهر مثلا سنه رو کسی قرار بده و بعد نتونه واقعا ادا بده، او مشمول این نیست، به قرینه این روایت دیگر عبدالرحمن بن حجاج مصرفون و به خود تعبیر یغرمون فی مهور النساء. یغرمون فی مهور النساء همون ظهور در کسرت و اسراف داره، نه مطلق مهر. بله، اینم تذیل این بحث گذشته. پس بنابراین در حقیقت دو تا عنوان میشن مقید رو بازده در دو عنوان بذاریم، یکی دینی که در حرام استفاده بشه، خود اون اصلا به فعل حرامی ایجاد شده باشه، مثل دیه یکی از قتل عمد و قتل حرام انجام شده باشه، یا دیه دیونی که به خاطر خوردن اموال مردم و به حرام اون دین به ذمه آمده باشه، اینها لا معصیت الله لا یسرفی. دومی اسراف، چیزی که واقعا اسراف از نظریه، حتی در حد حرمت هم نباشه این اسراف، بازم مقتضای این روایات استثنای اونه، از سهم غارمی نمیشه به اون داد. بعد وارد بحث دیگه میشه مرحوم سیه و انجاز اعطاءه من سهم الفقراء، که یه بحث پر سر صدا و پر جنجالی است که خواهد آمد. صلی الله علیه و آله.